تصور کنید واسه محافظت از خونتون گرونترین و پیشرفته ترین در ضد سرقت بیومتریک دنیا رو خریدین.
آره، از اینایی که کلی سنسور و تشکیلات دارن.
دقیقاً. هر روز با دقت اسکنر اثر انگشت و تشخیص چهره رو رد میکنین و خیالتون کاملاً راحته که هیچ کس نمیتونه وارد بشه. اما یه روز در رو باز میکنین و میبینین یه غریبه روی مبل خونتون نشسته و داره خیلی راحت تلویزیون تماشا میکنه.
این واقعاً یه سناریوی ترسناکه.
در رو نشکسته، سیستم رو هم هک نکرده. فقط زمانی که شما در حال عبور از اون سیستم پیچیده بودین، هویت شما رو تو سکوت کپی کرده. خب امروز دوشنبه 17 آگوست 2026 هست و ما تو این بررسی عمیق میخواییم دقیقاً به همین کابوس بپردازیم.
و البته کلی گزارش تحلیلی جذاب از تکین گیم داریم که امروز قرار حسابی بررسیشون کنیم.
منابعی که یه رویارویی عجیب بین دوتا دنیای موازی رو به ما نشون میدن. از یه طرف تلاش دیوانوار واسه رسیدن به بی‌ناقص‌ترین واقع‌گرایی تو سرگرمی‌های دیجیتال رو داریم
و از طرف دیگه آسیب‌پذیری‌های به شدت فلج‌کننده‌ای که تو فونداسیون همین دنیای زیبا پنهان شدن.
درسته. پس مأموریت ما امروز اینه که کالبد شکافی کنیم چطور این فناوری‌ها کار می‌کنن و چرا هر دو روی این سکه مستقیماً زندگی شما را هدف گرفتن.
ببین، یه زاویه مهمتری که باید به این تضاد اضافه کنیم اینه که ما الان توی نقطه عطف تاریخی هستیم. گزارش‌های امروز نشون میدن که عطش ما واسه اون واقع‌گرایی سازش ناپذیر دیگه فقط یه بحث زیبایی شناسی ساده نیست.
یعنی داره عمیق‌تر میشه.
دقیقاً. ما داریم این واقع‌گرایی رو به لایه‌های زیرین نرم‌افزار و سخت‌افزار تزریق میکنیم. اما راستش معماری این سیستم ها هر چقدر که تو ظاهر بی نقص باشن از درون به شدت شکننده است.
پس هر چی پیچوده تر آسیب پذیرتر.
آره. میدونی وقتی شما پیچیدگی رو بالا میبری به صورت ریاضی تعداد درای پشتی و نقاط شکست رو تو سیستم افزایش میدی.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو باز کنیم. چون میخوام مستقیم برم سراغ یکی از همین تلاش‌های دیوانوار واسه واقع‌گرایی که کل صنعت بازی رو تو شوک فرو برده.
منظورت همون خبر عجیب اکتیویژن و اینفینیتی وارده، درسته؟
آره، اونا کاری کردن که تو تاریخ این صنعت بی سابقه بوده. یه مأموریت کامل از بخش داستانی یا همون کمپین مادرن وارفر 4 رو مستقیم گذاشتن داخل نسخه بتای عمومی.
خب این واسه نسخه بتا خیلی عجیبه.
دقیقاً. هر کسی که این فضا رو دنبال میکنه میدونه که نسخه های بتا همیشه فقط واسه تست سرورها و بخش چند نفره بودن. اما اینکه شما اوج داستان و فناوری خودتون رو قبل از عرضه رایگان در اختیار همه بذارین یه قمار بزرگه. اینطور نیست؟
خب راست، شاید تو نگاه اول یه قمار به نظر برسه. اما در واقع یه قدرت نمایی کاملا حساب شده واسه موتور گرافیکی جدیدشونه، یعنی IW10.
میخواستن یه چیزی رو ثابت کنن.
اونا با یه چالش فنی روبرو بودن، اینکه چطور به مخاطب ثابت کنن که جهش گرافیکی این نسل واقعیه. جوابشون اجرای فناوری رهگیری پرتو یا همون پث تریسینگ به صورت کامل بود.
و این فرق داره با اون ری تریسینگ معمولی که قبلا داشتیم.
زمین تا آسمون فرق داره. ما درباره یه ری تریسینگ ساده که فقط چند تا بازتاب نور رو محاسبه میکنه صحبت نمیکنیم. پث تریسینگ تمام مسیرهای نوری یه صحنه رو در لحظه و به صورت فیزیکی محاسبه میکنه.
واو، این خیلی پردازش سنگینیه.
خیلی زیاد. و اونا ادعا میکنن که این پردازش سنگین رو روی پلی‌استیشن 5 پرو و کامپیوترهای رب بالا با رزولوشن 4K و نرخ فریم 60 خروجی گرفتن.
اما میدونی چیزی که همه رو محکوب کرده فقط نورپردازی نیست، بحث تخریب پذیری حجمی و در لحظه است.
آره، اون تخریب پذیری واقعا دیوانه کننده است.
وقتی شما تو بازی به یه مانع بتونی یا فلزی شلیک میکنی، دیگه با یه انیمیشن از پیش تعیین شده طرف نیستی. اون مانع به صورت فیزیکی و کاملا داینامیک خورد میشه. مارک روبین، مدیر ارشد روایت بازی، یه نقل قول خیلی جالب داره اینجا.
چی گفته بود؟
گفته بود میخواستن بازیکنان اون واقع‌گرایی سازش‌ناپذیر، وزن تاکتیکی و ریسک‌های احساسی رو دقیقاً تو همون تجربه کوتاه بتا احساس کنن.
چه ادعاهای بزرگی.
میدونی این مثل اینه که یه استودیوی فیلمسازی بیاد و 5 دقیقه از گرونترین و بهترین سکانس جلوه‌های ویژه فیلم میلیارد دلاریش رو رایگان پخش کنه، فقط واسه این که بگه ببینید کامپیوترهای ما چه کار میتونن بکنن.
تشبیه جالبیه، اما یه تفاوت بزرگ با سینما وجود داره. تو سینما اون کامپیوترها ماها وقت داشتن تا اون 5 دقیقه رو رندر کنن.
آره، ولی تو بازی در لحظه اتفاق میفته.
دقیقاً. تو مدرن وارفر 4 دستگاه شما باید اون محاسبات فیزیکی پیچیده واسه فرو ریختن ذرات بتن رو تو کسری از ثانیه و 60 بار در ثانیه انجام بده
که واقعاً فشار عجیبی به سخت افزاره.
این جاه طلبی واسه شبیه سازی فیزیک واقعی اتفاقا من رو یاد یه گزارش دیگه میاندازه که امروز تو منابع داشتیم. مصاحبه اخیر یه توسعه دهنده سابق راکستار تو رسانه دکسروتو.
آها، همون افشاگری درباره رازهای توسعه نسخه‌های قدیمی GTA؟
آره همون. این توسعه دهنده توضیح داده که مهندسای راکستار سالها پیش سیستمی ساخته بودن که اجازه میداد بازیکن به تک تک ستون‌های یه ساختمون شلیک کنه
و ساختمون بر اساس وزن خراب بشه.
دقیقاً، ساختمون بر اساس محاسبات توزیع وزن به صورت کاملا واقعی فرو می‌ریخت، اما این سیستم هرگز تو نسخه‌های نهایی استفاده نشد
چون پردازنده های اون زمان نمی کشیدن.
آره، چون محاسبه صدها قطعه فیزیکی مستقل در لحظه پردازنده های ضعیف کنسول های اون زمان رو عملاً به نقطه ذوب می رسوند.
یعنی کدهای نرم‌افزاری و خلاقیت طراح‌ها سالها تو زندان محدودیت های سخت افزاری گیر افتاده بودن و حالا که پردازنده ها به بلوغ رسیدن قراره این سیستم ها رو تو GTA 6 ببینیم
که البته بازم چالش های خودش رو داره.
درسته، چون اینجا یه مسئله منطقی پیش میاد. پردازش میلیون ها ذره فیزیکی و رهگیری کامل مسیرهای نوری به یه قدرت پردازشی نجومی نیاز داره
و واسه همین استودیوهای بازیسازی و حتی خود کنسول ها روز به روز بیشتر به زیرساخت های عظیم ابری متکی میشن تا این حجم از داده ها رو تحلیل کنن.
و این همون جاییه که قضیه ترسناک میشه. درست تو زمانی که ما واسه خلق این آرمان شهر گرافیکی به سرورهای ابری تکیه کردیم، این زیرساخت ها در حال فروپاشی هستن.
و این ارتباط ما رو دقیقاً میرسونه به تاریکترین گزارش امروز، هشدار امنیتی اضطراری از سوی هکر نیوز درباره حملات سایبری به زیرساخت های ابری ویمور.
همون حمله‌ای که با یه باج افزار خاص انجام شده.
آره، گروه‌های تهدید پیشرفته دارن از یه نسخه جهش‌یافته و به شدت خطرناک از باج افزار بابوک استفاده می‌کنن.
همون حمله به سرورهای مدیریتی وی سنتر. می‌خوام درک کنیم که این حمله چطور اتفاق می‌افته، چون ظاهراً هکرها نیازی به هیچ نام کاربری یا رمزی واسه ورود ندارن.
راستش همین مسئله است که این حمله رو تا این حد ویرانگر می‌کنه. ما با یه آسیب پذیری اجرای کد از راه دور بدون نیاز به احراز هویت روبرو هستیم.
یعنی مستقیم میرن سراغ هدف بدون هیچ کلیدی.
دقیقاً. هکرها مستقیماً سیستم وی سنتر رو هدف میگیرن. وی سنتر تو واقعیت سیستم عصبی مرکزیه که تمام ماشین‌های مجازی سازمان رو مدیریت میکنه.
خب بعدش چی کار میکنن؟
اونا به جای درگیر شدن با سیستم عاملای سطح بالا، اسکریپت‌های مخرب خودشون رو مستقیماً وارد هسته لینوکس ESXi می‌کنن.
ESXi همون هایپروایزره؟
آره، لایه‌ای که مستقیماً روی سخت افزار می‌شینه.
خب صبر کن. بذار واسه این که تصویر روشن‌تری واسه شما که دارین به این برنامه گوش میدین بسازم، از یه مثال استفاده کنم.
حتماً. مثال‌ها همیشه کمک می‌کنن.
اگه این هایپروایزر رو مثل یه ساختمون آپارتمانی بزرگ در نظر بگیریم که ماشین‌های مجازی در واقع واحدای مسکونی اون هستن، این حمله مثل این نیست که یه سارق بیاد و با ابزارهاش قفل یه واحد رو به سختی باز کنه. این حمله شبیه اینه که سارق بیاد و کل فونداسیون و ستون‌های ساختمون رو تو 1/1000 ثانیه پودر کنه و کل آپارتمان رو با همه ساکنانش به گروگان بگیره. درست فهمیدم؟
مثال بسیار رسایی بود. و میدونی اون 1/1000 ثانیه که اشاره کردی از نظر فنی کلید ماجراست.
چرا سرعتش انقدر بالاست؟
وقتی هکرها وارد هسته میشن، اول تمام سیستم‌های بکاپ رو فلج میکنن. بعد میرن سراغ فایل‌های دیسک مجازی.
همون فایل‌های حجیم.
آره. واسه قفل کردن این فایل‌ها، اونا از ترکید دو الگوریتم رمزنگاری چاچا 20 و کرو 2519 استفاده میکنن. دلیل استفاده از اینا پیچیدگیشون نیست، بلکه سرعت وحشتناکشونه.
یعنی قبل از اینکه کسی بفهمه کار از کار گذشته.
دقیقاً. چاچا 20 یه رمزنگار جریانیه که میتونه ترابایت‌ها داده رو پیش از اون که نرم افزارهای امنیتی سازمان متوجه بشن رمزگذاری کنه.
و بعد از اون هم که سناریوی اخاذی دوگانه شروع میشه.
آره، این بدترین بخششه.
یعنی هکرها اطلاعات رو قبل از قفل کردن دزدینن و حالا تهدید میکنن که اگه باج ندین نه تنها قفل رو باز نمیکنن، بلکه همه داده های محرمانه رو تو اینترنت پخش میکنن.
به همین خاطر قولهایی مثل برادکام و وی ام ویر یه هشدار اضطراری بی سابقه صادر کردن و تنها راه نجات رو مفهوم ایرگپت میدونن.
یعنی ایزوله کردن کامل شبکه؟
آره، شبکه‌های مدیریتی شما باید به لحاظ فیزیکی از اینترنت عمومی قطع باشن، بدون هیچ کابل ارتباطی، بدون هیچ پل شبکه‌ای.
خب ببین، اینجا یه پارادوکس بزرگ شکل می‌گیره. اگه ابر شرکت‌ها با اون بودجه‌های چند میلیون دلاری مجبورن واسه درمان موندن کابل اینترنت سروراشون رو بکشن، وضعیت واسه ما کاربرای عادی چطوریه؟
وضعیت واسه کاربرا اصلاً جالب نیست.
آره، خیلی از ما واسه فرار از همین سرورای متمرکز و ناامن به سمت شبکه‌های غیر متمرکز رفتیم تا امنیت حریم خصوصیمون رو تو دست خودمون بگیریم. و اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه.
منظورت گزارش بلوپین کامپیوتر درباره اون بدافزار جدیده؟
دقیقاً. اون گزارش نشون میده که حتی کامپیوترهای شخصی ما هم دیگه پناهگاه امنی نیستن. دارم درباره بدافزار امنیزیا سیلر روی سیستم عامل مکائس اپل صحبت میکنم.
بله، یه بدافزار به شدت زیرکانه که یه تغییر الگو تو حملات سایبری شخصی محسوب میشه.
چون اصلاً شبیه فیشینگ‌های قدیمی نیست.
آره، ما همیشه به کاربرا آموزش دادیم که مراقب فیشینگ باشن تا رمز عبورشون دزدیده نشه. اما امنیزیا استیلر که خودش رو به شکل ابزارهای ویرایش ویدیو تو گیت هاب جا میزنه، اصلا کاری به رمز عبور شما نداره.
پس چیکار میکنه؟
این بدافزار با استفاده از گواهی‌های توسعه دهنده که از خود اپل دزدیده شدن، سیستم امنیتی گیت کیپر مک رو فریب میده و خیلی راحت نصب میشه.
و بعدش میره سراغ هدف اصلیش.
دقیقاً. هدف اصلیش سرقت کوکی‌های نشست یا همون سشن کوکیز و کیف پول‌های وب‌تری مثل متامسک یا فانتومه.
خب بیا این مفهوم رو واسه شنوندگانی که میدونن احراز هویت دو مرحله‌ای یا همون MFA چیه اما مکانیزم کوکی‌ها رو درک نکردن باز کنیم.
آره، توضیحش اینجا خیلی لازمه.
شما وارد صرافی ارز دیجیتال میشین، رمز عبورتون رو میزنین و بعد کد SMS شده یا کد اپلیکیشن رو وارد میکنین. سیستم به شما اجازه ورود میده
و واسه اینکه مجبور نباشی هی این کار رو تکرار کنی یه کوکی میسازه.
دقیقاً. واسه راحتی شما یه فایل متنی کوچیک به نام کوکی نشست روی مرورگرتون میسازه. حالا این بدزفار میاد و همین کوکی رو میدزده. این همون سناریویه که اول برنامه گفتم.
همون غریبه‌ای که رو مبل نشسته بود؟
آره، MFA مثل همون در ضد سرقت بیومتریکه. شما در رو باز کردین اما هکر تو سکوت کوکی شما رو کپی کرده و الان رو مبل خونتون نشسته.
و میدونی از اون بدتر اینه که هکر با این کوکی سیستم سرور رو کاملا فریب میده. سرور نگاه میکنه و میگه خب این کاربر قبلا تمام مراحل امنیتی رو رد کرده، پس نیازی به بررسی مجدد نیست.
یعنی هکر رسما خود شما میشه.
آره، هکر عملا تو مرورگر خودش دقیقاً به عنوان شما شناخته میشه و میتونه تمام دارایی‌های کیف پول شما رو خالی کنه.
چقدر وحشتناک.
این بدظفار به ما نشون میده که امنیت محلی روی دستگاه خودمونم چقدر شکننده است، مخصوصا وقتی این موضوع رو میذاریم کنار گزارش کوین دسک درباره بایننس.
اوه، گزارش بایننس واقعا شوک کننده بود. بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان داده‌های مالی کاربراش رو به نهادهای دولتی تحویل داد که منجر به دستگیری‌های گسترده‌ای شد.
البته ما تو این بررسی عمیق اصلاً کاری به دلایل سیاسی یا قانونی این دستگیری‌ها نداریم و هیچ طرفی هم نمی‌گیریم.
آره، 100%. ما فقط داریم روی محتوای گزارش تمرکز می‌کنیم. اما خب پیامد این اتفاق چی بود؟
پیامدش یه مهاجرت دست جمعی بود. گزارش نشون میده که کاربرا به سرعت دارن پلتفرم‌های متمرکز رو ترک می‌کنن و به سمت صرافی‌های غیر متمرکز مثل یونی سواپ پناه می‌برن،
چون فهمیدن حریم خصوصی اونجا تضمین شده نیست.
اونا فهمیدن که توی سیستم متمرکز حریم خصوصی افسانه‌ای بیش نیست. کلیدهای خصوصی شما تو دست سرورها اوناست. واسه همین ترجیح میدن کلیدها رو روی سیستم خودشون نگه دارن.
اما طنز تلخ ماجرا دقیقاً همینجاست.
آره، وقتی شما داراییتون رو به سیستم شخصیتون منتقل می‌کنین، بعد افزارهایی مثل همین امنیزیا استیلر همونجا منتظر شما نشستن تا با سرقت کوکی‌ها همون دارایی رو غارت کنن.
پس چاره چیه؟
خروج دوره یا همون لاگوت کردن از حساب‌ها تنها راهیه که میتونه اون کوکی رو منقضی و بی‌اعتبار کنه.
پس ما توی جنگ فرسایشی واسه محافظت از داده‌هامون هستیم. از یه طرف ابر شرکت‌ها دارن کابل‌هاشون رو قطع می‌کنن تا از بابوک در امان بمونن و از طرف دیگه کاربرا دارن فرار می‌کنن سمت ابزارهای محلی و اونجا شکار این بدافزارها میشن.
یه آشوب سایبری تمام عیار.
و تو میان این آشوب دستگاه‌های فیزیکی که ما این دنیای پرخطر رو باهاشون مدیریت می‌کنیم تو حال یه دگردسی عجیب هستن. بیا یه نگاهی به بخش سخت افزار بندازیم. افشای اطلاعات توسط اندروید آتوریتی درباره گوشی‌های تاشو سامسونگ.
آره، سامسونگ واسه گوشی‌های تاشوش تو سال 2027 یه نقشه راه کاملاً متفاوت کشیده.
بالاخره تصمیم گرفتن مسیر طراحیشون رو عوض کنن.
دقیقاً، اونا قراره تو سال 27 دو مدل جدید با نام واید فولد به بازار بفرستن.
و بزرگترین تغییرش چیه؟
بزرگترین تغییر اینه که اونا با اون نمایشگرهای بیرونی باریک و نامتعارف قبلی که نسبت تصویر 23 به 9 داشتن خداحافظی کردن.
آخیش، مدل‌های جدید قرار نمایشگر بیرونی استانداردی با نسبت 20 به 9 داشته باشن، یعنی دقیقاً شبیه یه گوشی هوشمند معمولی.
خب، من باید اینجا این سوال رو بپرسم، هرچند که شاید کمی طنزآمیز به نظر برسه. آیا واقعاً یه دهه زمان و میلیاردها دلار بودجه نیاز بود تا این قول‌های تکنولوژی بفهمن مردم فقط یه گوشی با اندازه طبیعی میخوان که حالا تصادفاً قابلیت تا شدن هم داشته باشه؟
خیلی‌ها این سوال رو میپرسن.
واقعاً چرا تا سال 2027 طول کشید تا به این نتیجه بدیهی برسن؟
خب، سوال کاملاً به جای. از دید مصرف کننده این یه لجاجت بیدلیل به نظر میرسه، اما اگه به عنوان یه مهندس به قضیه نگاه کنی داستان کاملاً متفاوته.
یعنی چالش مهندسی داشته؟
آره، خیلی زیاد. ساختن دستگاهی که وقتی تا میشه ضخامتش به اندازه یه گوشی معمولی، یعنی زیر 9 میلیمتر باشه و تو این حال بتونه حرارت پردازنده های امروزی رو دفع کنه، تا همین اواخر غیر ممکن بود.
خب پس چطور الان ممکنه؟ سامسونگ واسه رسیدن به این نقطه مجبور شده از یه لولای تیتانیومی گرید 5 کاملا بدون درز استفاده کنه که مقاومت مکانیکی رو بالا ببره و فضای اشغالی رو به حداقل برسونه.
و در مورد پردازندش چی؟ چون اگه قرار باشه گرافیک‌های خیره کننده مثل بازی مدرن وارفر که اول برنامه دربارش صحبت کردیم رو روی این گوشی‌ها اجرا کنیم، که گوشی تو دستمون ذوب میشه.
دقیقاً به همین دلیل که قلب تپنده این دستگاه یه پردازنده اختصاصی 3 نانومتری اسنپ دراگون نسل 6 هست که با هوش مصنوعی گلکسی AI گره خورده.
3 نانومتری یعنی خیلی بهینه است.
آره، وقتی شما ترانزیستورها رو تا سطح 3 نانومتر کوچیک می‌کنیم، مصرف انرژی و تو نتیجه تولید حرارت به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
ولی بازم واسه بازی‌های سنگین حرارت تولید می‌کنه.
درسته، اما بازم واسه جلوگیری از افت عمل کرد سامسونگ مجبور شده کل فضای خالی باقی مونده تو این شاسی 9 میلیمتری رو به یه سیستم خنک کننده محفظه بخار فوق عریض اختصاص بده.
محفظه بخار چطوری کار میکنه تو این ابعاد؟
مایع درون این محفظه با دریافت حرارت به بخار تبدیل میشه، گرما رو پخش میکنه و دوباره مایع میشه. این تنها راهیه که میتونی یه کامپیوتر قدرتمند رو از وسط تا کنی و بذاری تو جیبت.
که البته رقابت با اپل هم بی تأثیر نبوده.
اصلاً نباید فراموش کنیم که شایعات جدی درباره ورود اپلی به بازار گوشی‌های تاشو سامسونگ رو مجبور کرده تمام این فناوری‌ها رو یک جا تو مدل 27 پیاده کنه.
خب بیا یه نگاهی به مسیری که امروز طی کردیم بندازیم. ما از موتورهای گرافیکی و اون تخریب پذیری حیرت انگیز تو بازی ها شروع کردیم، وارد زیرزمین های تاریک سرورهای ابری شدیم و دیدیم باج افسارها چطور تو کسری از ثانیه همه چیز رو نابود میکنن.
و بعد به کوکی های نشست رسیدیم.
آره، به سراغ کوپی های نشست و توهم امنیت تو حسابای شخصیمون رفتیم و در نهایت به آینده معماری فیزیکی گوشی هایی رسیدیم که همه این پردازش ها رو واسمون انجام میدن.
راستش اگه بخوام یه جمع‌بندی نهایی از این گزارش‌های ارائه بدم، باید بگم اتفاقات دوشنبه 17 آگوست ثابت کرد که ما داریم وارد دورانی میشیم که پیشرفت تکنولوژی دیگه خطی نیست،
بلکه یه شبکه است.
یه شبکه‌ای از وابستگی‌ها. برتری تو این دوران تو تقاطع جسارت خلاقانه مثل اون گرافیک واقع‌گرایانه بازی و مهندسی تیتانیومی سامسونگ و از طرف دیگه نیت سازش ناپذیر شکوفا میشه.
همه اینا به هم وصلن.
دقیقاً. شما نمیتونی از یه گوشی 9 میلیمتری تاشو با گرافیک خیره کننده لذت ببری بدون اینکه درک کنی زیرساخت ابری که بهش متصل هستی ممکنه توسط اون باج افزار فلج شده باشه یا هویت دیجیتال شما در حال سرقت توسط بدافزارهایی مثل امینزیا استیلر باشه.
خب همه اینا واسه شما چی معنی میده؟ شما به عنوان کسی که تو خط مقدم استفاده از این فناوری‌ها هستین، دیگه نمیتونین فقط یه مصرف کننده منفعل باشین.
داشتن یه آنتی ویروس دیگه کافی نیست.
یعنی رمز عبور پیچیده اصلاً کافی نیست. شما باید درک کنین که ابزارهای دیجیتال شما چطور کار میکنن و چطور دسترسی میدن.
آگاهی الان مهمترین سپره.
اما میخوام این بررسی عمیق رو با یه فکر جدید به پایان ببرم. یه زاویه یه که تو متن گزارش های امروز نبود، اما با کنار هم گذاشتن این قطعات پازل زنگ خطرش به صدا در میاد.
چه زنگ خطری؟
ما دیدیم که چطور سرقت یه کوکی نشست میتونه تمام سده های امنیتی رو تو سکوت دور بزنه. تا الان این سرقت ها توسط هکرهای انجام میشد که باید به صورت دستی بدافزارها رو توسعه میدادن و قربانی ها رو مدیریت میکردن.
که زمان بره.
آره، اما به این فکر کنین وقتی هوش مصنوعی به سطحی برسه که بتونه شناسایی آسیب پذیری ها، دور زدن نرم افزارهای امنیتی و استخراج این کوکی های نشست رو تو مقیاس جهانی و کاملا خودکار انجام بده چه اتفاقی میفته؟
واو، این یه کابوس واقعیه.
ما داریم یه آرمان شهر تکنولوژیک میسازیم، جایی که بازی ها از واقعیت قابل تشخیص نیستن و دستگاهامون به زیباترین شکل تو دستامون فرم میگیرن. اما آیا ممکنه تمام این ساختار بی‌نقص روی پایه‌هایی از شن‌های روان دیجیتال بنا شده باشه؟ جایی که هویت ما نباشه کستن درها، بلکه تو سکوت مطلق و به صورت خودکار به سرقت میره؟
سوالیه که همه باید از خودشون بپرسن.
به این موضوع فکر کنین. از اینکه امروز تو این بررسی عمیق همراه ما بودین متشکرم. تا واکاوی بعدی هوشیار و امن بمونین.